که چگونه کشوری که اینقدر تهدید داشت، ما بیشترین تهدید و تحریم رو در صنایع نظامی داشتیم. در صنایع نظامی حرف اول رو میزنیم. بیشترین تهدید و تحریم رو در صنایع هسته‌ای داشتیم. در صنایع هسته‌ای حرف برتر و بالایی داریم. و در جاهایی که ما بیشترین تحریم رو داشتیم در حوزه علم و فناوری، دوستانی که مشغولن بپرسید از بچه‌هایی که کار دانش بنیان میکنن، میگن ما برای به دست آوردن یک قطعه گاهی بسیار مشکل داشتیم، اما امروز دیدنیست کارهای بزرگی که به دست بچه‌ها و جوانای عزیزمون در حوزه‌های مختلف انجام شده. پس رمز عصبانیت اونها آن است که فکر میکنن با این تهدیدها و تحریم‌ها ملت ما متوقف میشه، غافل از این که نه، ملت ما موفق میشه. ما اونها میخواستن ما رشد اقتصادی نداشته باشیم، رشد اقتصادی داریم. رشد تولید نداشته باشیم، رشد تولید داریم. ما کشورمون دچار مشکلات فزاینده بشه، بله، تورم ما تو کشورهای دیگه هم داریم. ما الان در کشورهای اطرافمون 29% تورم در مواد خوراکی هستش، در اروپا 19%، در بعضی از کشورها به طور خاص 71% و 70% و 71% هستش. اینا هستش. اینا خب طبیعتاً میتونه انشالله با تلاش و پیگیری اینها حتماً این وضعیت متفاوت بشه، اما کار و تلاش بسیاره. کار و تلاش و امید به آینده و توجه به سیاست‌های اساسی نظام که توسط امام و رهبری تبیین شده، اعلام شده. من معتقدم همین سیاست‌ها عمل بشه، حتماً سعادت کشور، سعادت ملت عزیزمون در انجام این سیاست هاست. ما در حوزه های مختلفی سیاست های مصوب داریم که به ما ابلاغ شده. همین سیاست ها بدون این که بخواد هر دولتی کار خودشو بکنه، هر مجلسی کار خودشو بکنه، ما سیاست های ابلاغی داریم، اسناد بالادستی داریم. به این سیاست ها و اسناد باید توجه بشه. بنای دولت ما اینه: توجه به سیاست ها، توجه به قانون و قانون مداری، توجه به توان بسیاری که در دستان این ملت وجود داره. اینا رموز موفقیته. ما فکر میکنیم انشالله با همین نگاه موفقیت‌های بسیاری رو ملت عزیزمون انشالله پیش رو داره. از شما
خیلی متشکرم. آقای محمد مهاجرانی، خبرنگار محترم خبرگزاری مهر، بفرمایید.
رحمان الرحیم، آقای رئیس جمهور سلام.
سلام علیکم.
در ابتدا مایلم از طرف خودم و همه همکارانم ضمن تبریک هفته دولت به شما خدا قوت عرض کنم و برای ادامه مسیر دولت 13ام آرزوی موفقیت داشته باشم.
شکرم.
با توجه به پیشگامی و دغدغه مندی خبرگزاری مهر در عرصه فرهنگ، سوالم در خصوص کتاب و سایر کالاهای فرهنگی هستش. می‌خواستم در خصوص تمهیدات و برنامه‌های دولت برای افزایش سرانه مطالعه و همچنین کاهش قیمت کتاب و همچنین حفظ و توسعه سبد فرهنگی خانوارهای ایرانی بدونم برنامه‌های دولت رو، با توجه به اینکه در سالهای اخیر قیمت کتاب افزایش چند برابری و سرسام‌آوری داشته و عملاً تهیه کتاب برای بخش‌های مختلفی از جامعه از جمله جوانان و دانشجویان دچار سختی بوده و اخیراً نیز مقام معظم رهبری نیز در این خصوص نکاتی را بیان فرمودند. خیلی ممنون و متشکرم.
متشکرم از شما. دغدغه فرهنگی بسیار دغدغه مهم و قابل توجهی است. قیمت کتاب برمیگرده به قیمت کاغذ، بیشترش، البته بیشتر سهم کاغذه. خب ما در کاغذ میتونیم در کشور خودمون خودکفا بشیم یا نمیتونیم؟ پاسخ مثبته، حتما میتونیم خودکفا بشیم، چون ما زمینه‌هایی داریم برای خودکفایی که اینکه دیگه کاغذ ما وارد کشور نکنیم. با مصرف کاغذی که داریم، کتاب‌های درسی، روزنامه‌ها و کتاب، حوزه کتاب و کارهای بسیاری که در این رابطه هست. خب ما میزان تولید کاغذمون در کشور میزان قابل قبول نبود و این میزان باید افزایش پیدا میکرد. در این دولت و در این دو سال افزایش چشمگیری پیدا کرده تولید کاغذ و ما کتب درسیمون که عددش هم بالاست الان داره با کاغذ تولیدی داخل در واقع کتاب چاپ میشه و توزیع میشه. خب این موفقیت بزرگی است و این رو باید ما ادامه بدیم. مرز ما هم عبارت است از خودکفا شدن در تولید کاغذ این کاملا دست یافتنی است و گام هایی که تا حالا برداشتیم در جهت خودکفایی است، عدد و رقم نشون میده که چند برابر شده تولید، و ما یک گامی دیگه برداریم انشاءالله به در واقع خودکفایی در تولید کاغذ کاملا خواهیم رسید. اون چی که رهبری معظم انقلاب در نمایشگاه کتاب فرمودن به عنوان یک دستور یا به عنوان یک خواسته کاملا قابل تحققه. وزارت ارشاد داره دنبال میکنه و وزارت سمت، همکاری بین وزارت سمت، وزارت ارشاد، بخش دیگه دولت، ما انشاءالله به زودی به شما عزیز و به همه عزیزانی که دغدغه های فرهنگی دارن عرض خواهیم کرد که ما در تولید کاغذ در کشور به خودکفایی خواهیم رسید انشاءالله. این کاملا روزنه هاش پیدا شده و فکر کنم زمانش هم زمان دیری نباشد، به زودی انشاءالله به شما خواهیم گفت که ما در تولید کاغذ در کشور خودکفا شده میشن.
سپاسگزارم. دعوت میکنم از آقای تاتسویا ساتو، خبرنگار محترم روزنامه آساهی ژاپن، و از آقای جواد مرشدی، خبرنگار محترم خبرگزاری خبر آنلاین، و آقای محسن صمیمی، خبرنگار محترم خبرگزاری برنا، خواهش میکنم که آماده باشم. بفرمایید.
السلام علیکم آقای رئیسی.
سلام علیکم آقای محترم.
مرسی، خوبم. اسم من تاتسویا ساتو، از روزنامه آساهی ژاپن خوشبختم. So thank you for giving me an opportunity to ask a question. And my question is about the relationships with Japan. And right now, according to some reports, the frozen asset, Iranian frozen asset in Japan, the amount is $1.5 billion. So do you have any plan? What is your plan to release these assets? And other question is, do you have any plan to visit Japan? 헤리 모차케란, 헤리 맘눈.
모차케란.
جناب رئیس جمهور، از جناب علی بسیار سپاسگزارم برای این فرصتی که برای پرسیدن سوال به من دادید. بنابر برخی گزارشات، میزان دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در ژاپن حدود 1.5 میلیارد دلار هستش. آیا دولت جناب علی برنامه‌ای برای آزادسازی این اموال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و سوال دوم، بخش دوم سوالم اینه که آیا جناب علی برنامه‌ای برای سفر به ژاپن دارید؟
متشکرم. ما ارتباطمون با همه کشورهایی که میخوان با جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشند ارتباط خوبی خواهد بود و تعامل اساس ارتباطات ماست. ما اعلام کردیم که هر کشوری در دنیا دست دوستی به طرف ایران دراز کنه، ما دست او رو به گرمی میفشاریم، و هر کشوری هم بخواد نسبت به جمهوری اسلامی دشمنی بکنه و یا تعدی بکنه، طبیعتاً دست او قطع خواهد شد. با کشور ژاپن بنای همکاری داریم، روابط اقتصادی داریم، روابط سیاسی داریم، به دنبال توسعه این روابط هستیم، نه فقط با ژاپن، با همه کشورهایی که زمینه ارتباطات اقتصادی و تجاری ما با هم داریم حتما زمینه برای توسعه خواهد بود. پولهایی که اشاره کردید، ما یکی از کارهایی که در دولت دنبال کردیم مسئله آزادسازی پولهایی که به هر دلیلی مسدود شده در کشورهای مختلف، و آزادسازی این پولها جزء دستور کار ماست و یکی از پرونده‌های ما در حوزه کار سیاست خارجی است. ما توصیه‌مون به دولت ژاپن آن است که مستقل زندگی کند، تحت تأثیر امریکایی ها نباشد. پولی اگر جمهوری اسلامی در اونجا به امانت گذاشته یا قیمت کالایی است، این قیمت کالا رو به هیچ عنوان مسدود نکنه و پول جمهوری اسلامی نه فقط به ژاپن، به هر کشوری، اینها تحت تاثیر کشورهای دیگه، تحت تاثیر دولت‌های دیگه قرار نگیرند. و خوب است که دولت ژاپن تجربه کرده ظلم‌هایی که آمریکایی‌ها بر مردم ژاپن کردند، تاریخ گواه بر این ظلم‌ها هست. ما ارتباطات خوبی با ژاپن داریم، خواهیم داشت، و تأکیدمون نسبت به این مبلغ یا مبالغی از این قبیل و در هر جایی از کشورهایی که باشه این است که حتما این مبالغ باید در داد و ستد به جمهوری اسلامی برگرده که جمهوری اسلامی هم بتواند در مقابل با اونها داد و ستد در واقع عادلانه‌ای داشته باشد. لذا من هم به ژاپن در صورت زمان مقتضی و وقت مقتضی انشاءالله سفر خواهم داشت. از مسئولین ژاپنی هم دعوت کردیم برای حضور در جمهوری اسلامی ایران. این روابط بین ما روابط خوبی است. نسبت به ارتباطات با کشورهای مختلف ما این ارتباطات رو داریم. از شما هم متشکرم.
خیلی متشکرم. تا این لحظه 10 نفر از خبرنگاران محترم سوالاتشون رو مطرح کردن. امیدواریم فرصت بیشتری باشه که دوستان دیگر هم سوالاتشون رو بپرسند. از جناب آقای جواد مرشدی خبرنگار محترم خبرگزاری خبر آنلاین دعوت میکنم.
سلام
علیکم احمدتون.
آقای رئیسی، سوال من در مورد برجامه. شما در مورد برجامه توضیحات عنایت فرمودید و تقریبا حالا شاید برخی اقناع شده باشن، ولی میخوام به این برسم که تا کنون از طرف مقامات دولت شما و حتی خود شما پاسخ صحیحی در مورد این که چرا برجامه احیا نشد به مردم گفته نشده. شاید خیلی اقناع نیستن در این مورد. در این در حالیه که واقعا میلیاردها دلار پول به خاطر عدم احیای برجام از دست رفته و حالا مثلا عددی بالغ بر حدود 7 میلیارد دلار کره جنوبی که 6 میلیارد دلار شما گرفتیم برامون یه دستاورد بزرگ شده. چرا در این مورد اتراسیونی دقیق انجام نشده؟
متشکرم. ببینید، ما از ابتدای کار دولت اعلام کردیم که موضوع برجام به عنوان یکی از پرونده‌هایی که ما در سیاست خارجی باید دنبال کنیم دنبال میکنیم. منتهاش این تنها گزینه نیست، تک گزینه‌ای نیست مسئله سیاست خارجی ما. اشکالی که ما به قبل داشتیم این که نوعی تک گزینه‌ای برخورد کردن با موضوع برجام. ما تک گزینه نمیدونیم، گزینه‌ها و بحث‌های مختلفی است، یکیش هم موضوع برجامه. سوال: آیا با آغاز دولت ما با موضوع برجام به عنوان یک موضوع در دستور کار درست برخورد کردیم؟ پاسخ مثبته. ما از همون ابتدا به دنبال کارهایی که قبل از دولت انجام شده بود، بالاخره مذاکراتی قبلا انجام شده بود، نشست‌هایی داشتن، گروهی تعیین شدن، گروه مذاکره کننده کار رو دنبال کردند و مذاکرات هم مذاکرات جدی بود. مذاکرات روی یک متن بود، متن رو مشخص کردن، متن رو اروپایی‌ها دیدن، رسما اتحادیه اروپا اعلام کردن که متن به نظر ما متن دقیقی است، عقلانی است، خواسته‌های نادرستی نیست. ما نکاتی هم که مطرح کردیم در راستای همون در واقع برجام و قراردادی که منعقد شده بود، حالا ما خودمون در زمان انعقادش نبودیم، اگر بودیم شاید ما نگاه دیگری داشتیم، چون ما در اون معتقدیم در اصل این قرارداد باید نکاتی رعایت میشد که الان این گرفتاری رو دولت نمی داشت. این بحث دیگری است. الان ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم، چون این بحث گذشته تبدیل شده به یک قرارداد و الا اگه ما بودیم تو این قرارداد ما حرف داشتیم، معتقد بودیم که باید دقیق‌تر این تنظیم میشد که امروز ملت ایران میتونست دست بالایی داشته باشه در مسائل. اما اصل خواسته های ما خواسته های به حقی بود که در این متن به اونها ارائه شد. اون کسی که و کسانی که یا پیمان شکستن یا به تعهد عمل نکردن امریکایی و اروپایی بودن. خب امریکا رسما پیمان شکنی کرد که این مورد مذمت بسیاری از کشورهای دنیا حتی اروپایی قرار گرفت که اینا چرا این کاری کردن، درسته؟ و اروپایی هم به تعهداتون عمل نکردند. اون کسی که به تعهدش عمل کرد جمهوری اسلامی ایران بود، درسته؟ بیش از 15 بار آژانس اعلام کرد که اقدامات هسته ایران انحراف ندارد. 15 بار تا کنون اعلام کرده. خب طبیعتاً باید 15 بار اونم آژانسی که نظارت میکنه بر اقدامات هسته ایران وقتی اعلام میکنه که انحرافی نبوده باید قبول میکردن. اما خب مسئله قبول کردن این نیست، یک مسئله سیاسیه. یعنی کاملاً از این مسئله هسته‌ای دارن یک استفاده سیاسی و ابزاری میکنن، مثل مسائل دیگه، مثل مسئله حقوق بشر، مثل مسائل دیگه که دستاویز قرار میدن برای امیال سیاسی خودشون. ما که میدونیم مسئلهشون هسته‌ای نیست. امروز اگر بخوان برن سراغ کسانی که کار هسته‌ای میکنن، کلاهک‌های هسته‌ای دارن که تو دنیا، تو همین منطقه ما، رژیم صهیونیستی کسی سراغش میره؟ این معنی مسئله هسته‌ای نیست، مسئله این دارن ابزار سیاسی میکنن برای فشار آوردن به یک کشور مستقلی مثل جمهوری اسلامی ایران. بعضی از کشورهای دیگر هم به بهانه‌های دیگه روشون فشار وارد میکنن. اما در هر صورت ما برای اینکه بهانه رو از دشمن بگیریم، ما میز مذاکره رو ترک نکردیم. الان هم ترک نکردیم. اونها به هوای این که فکر میکردن در اغتشاشات میتونن یک دستاوردی داشته باشن رفتن و ترک کردن، الان هم باز اعلام کردن که نه ما میخوایم مذاکرات رو ادامه بدیم. دولت، من در پاسخ سوال جناب‌عالی عرض میکنم، دولت در مذاکرات و در طرح حقوق اساسی ملت ایران هیچ کوتاهی نکرده و کوتاه نیامده و تأکیدش برای این که حقوق حقه ملت ایران طبق قراردادی که منعقد شده داده بشه به نحوی که این تحریم ها برداشته بشه، تحریم های ظالمانه برداشته بشه و ملت ایران بتونه در واقع از اون چه که به عنوان برجام یا قراردادی که منعقد شده، اون چه که آقایان وعده کردن، گفتن که این حالا نتایج داره، گلابی داره و فوایدی داره، بتونن از اونها استفاده بکنن. ولی متاسفانه اونها با اعمال تحریم ها و ادامه دادن تحریم ها، میبینید که تحریم ها رو کاهش هم نمیدن، میخوان ما رو متوقف کنن. خب ما هم میگیم ما ضمنی که داریم رفع تحریم ها رو دنبال میکنیم در یک جبهه، در جبهه دیگر هم با تمام وجود بنامون اینه که تحریم ها رو خنثی کنیم و اجازه ندیم اونها به این اهدافشون برسند. از شما متشکرم.
خیلی متشکرم آقای رئیس جمهور. دعوت میکنم از آقای محسن صمیمی خبرنگار محترم خبرگزاری برنا، از آقای امیررضا قشقایی خبرنگار محترم روزنامه همشهری هم خواهش میکنم که آماده باشه.
سلام آقای رئیس جمهور، تبریک میگم هفته دولت رو و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون بابت زحمات دو ساله.
تشکر
میکنم. آقای دکتر، یکی از وعده هایی که شما داده بودید بحث رسیدگی به وضعیت اینترنت هست و اخیراً هم در این باره دستوری صادر کردید، ضمن این که در جریان حالا نارامی های سال قبل با توجه به اینکه برخی از پیام رسان ها محدود شده بودن، گفته بودید که بعد از اینکه وضعیت متفاوت بشه این وضعیت هم تغییر پیدا خواهد کرد. یک اشاره بکنید به دستاوردهای و اقدامات دولت در زمینه اینترنت و فضای مجازی و برنامه دولت رو در مورد این پیام رسان‌ها بفرمایید. بی زحمت، خیلی ممنون.
متشکرم از شما. ببینید اینترنت خب امروز اومده تو فضای زندگی مردم و شاید هیچ دست ساخته بشر اینقدر سریع تمام زوایای زندگی رو تحت تاثیر خودش قرار نداده، مثل برق و تلفن و اینها. خب در یک تاریخ‌های اینها اختراع شدن اما به این سرعت نیامدن همه زندگی بشر رو بگیرن، اما امروز این دست ساخته بشر تمام زوایای زندگی رو گرفته. پیر و جوان، شهری و روستایی، دانشگاهی و بازاری، همشون در همین فضا داره ارتباطاتشون صورت میگیره و داد و ستدشون، کسب و کارشون. ولذا مسئله مهم نیست موضوع اینترنت. من هم از همون ابتدا تأکید کردم که فضای اینترنت باید به نحوی باشه که ارتباطات به سهولت صورت بگیره، دسترسی ها آسان باشه و کار فیبر نوری که امروز وزارت ارتباطات داره دنبال میکنه در همین راستاست و موفق شده گامهای خوبی رو در رابطه با فیبر نوری، این که بتونه این شبکه‌هاش در سراسر کشور وجود داشته باشه، خب کار گسترده ای انجام شده و گزارشات خوبی را هم آقای وزیر ارتباطات دادن. نسبت به شبکه ملی اطلاعات که قبل از دولت ما 23-24% کارش انجام شده بود، در این مدت رسیده به 63-64% و خب کاملا رشد داره و فکر میکنم انشالله تا آخر سال جاری برسه به 80% که یکی از دستورات رهبری معظم انقلاب، یکی از کارهای ضروری برای کشور هست شبکه ملی اطلاعات. خب در این حوزه کارها هم در فیبر نوری، شبکه ملی اطلاعات و کارهای دیگه انجام میشه. نسبت به دسترسی همه شهروندان، چه نخبگان، چه عموم مردم، حتی اونهایی هم که بازی روی فضا رو دارن، خب اونها هم نباید حالگیری بشه ازشون، طبیعتاً باید خوب بتونن در این فضا حتی اون سرگرمی خودشون هم انجام بدن. نمیخوام بگم حالا کار جدی مثل دانشگاهی و دسترسی به مقالات و اینا، نه، حتی سرگرمی هم باید به سهولت انجام بگیره. اونا هم بچه‌هایی که تو این فضا بازی هم میکنن باید سرگرمیشون سرگرمی با آرامش باشه، با اعتماد باشه، آرامش بخش باشه، دچار اخلال نباشه. حتما این مطلب درستیه و دولت هم بناش بر این بوده. نسبت به اون پلتفرم‌ها یا سکوهای خارجی که من قبلا عرض کردم، الان هم عرض میکنم که فضای اینترنتی و فضای شبکه‌های ارتباطی کاملا آمادگی داره برای این که بتونه هر سکویی در اینجا وجود داشته باشه و پلتفرمی فعال باشه. منتها شما به پلتفرم خارجی اعلام کردیم که همونجور که در اروپا، در آمریکا، در هر جای دنیا پاسخگو هستن نسبت به فعالیتون، اینجا هم همینجوره. ایران چه فرق میکنه با کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه؟ شما در هر کشوری که بخواد بره پلتفرمتون فعال بشه باید پاسخگو باشید، اینجا هم پاسخگو باشید. ما حرف اصلا غیر از این نمیگیم، الان هم همین میگیم، تمامی پلتفرم‌های خارجی بدون استثناء اگر بخوان در ایران فعال باشن باید نسبت به فعالیت و حوزه خودشون پاسخگو باشن. و غیر از این هم مطلبی رو نگفتیم، الان هم عرض میکنیم که این در هر کشوریه. در اروپا شما دیدین اخیراً بعضی از پلتفرم‌ها که مورد سوال در کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار گرفتن، سوالشون این بود که شما چرا پاسخگو نیستید نسبت به ارتباطات یا اطلاعاتی که از کشور جمع می‌کنید. اینجا ما همینو میگیم، ما میگیم پلتفرم خارجی فعالیتش در ایران اشکال نداره، باید همراه بشه با پاسخگویی که اون پلتفرم یا سکوی خارجی در ایران داره.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم از آقای امیررضا قشقایی، خبرنگار محترم روزنامه همشهری، و همچنین خواهش بکنم از آقای وحید استرون، خبرنگار محترم روزنامه آرمان امروز، و آقای دوست محمدی، خبرنگار محترم خبرگزاری فرانسه که آماده باشه.
سلام عرض میکنم آقای رئیس جمهور، خود قوت عرض میکنم خدمت شما از سمت کارکنان مؤسسه همشهری و تلاش های بیوقفه این دو سالتون برای رفع عقب ماندگی های 10 ساله. آقای رئیس جمهور، شما میشه گفت در این 2 سال در 10 اجلاس بین المللی حدودا شرکت کردید که عرضم به حضور شما رقم بسیار چشمگیری هست و در سطح کلان هم قطعا آثار و برکت بسیار بالایی داره. اما سوال من به طور خاصه این هستش که مردم ایران کی میتونن این آثار رو به صورت ملموس در سفره خودشون حس کنن؟ از شما متشکرم.
متشکرم از شما. من قبل از این که پاسخ سوال شما رو بدم، نکته رو اشاره بکنم نسبت به خبرنگار ژاپنی که سوال کردن نسبت به ارتباطات با ژاپن، که من گفتم ارتباطات با ژاپن رو ما داشتیم و داریم و خواهیم هم داشت، مشکلی هم از این رابطه نیست. اشاره کردن به پول‌های بلوکه شده، ما قبلا اعلام کردیم، بانک مرکزیمون هم اعلام کرده که ما پول بلوکه شده فقط در و مسدود شده ظالمانه فقط در کره داشتیم. در جاهای دیگه که اگر بوده اینا الان در اختیار بانک مرکزی هستش. اینجا هم اگر پولی وجود داره در اختیار بانک مرکزی ماست. ما پول بلوکه شده به اون و انا مسدود شده در کشورهای دیگه الان جز اون چه که در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست، چرا پول داره جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، اما اشراف بانک مرکزی و ارتباط بانک مرکزی وجود داره. لذا این خواستم من توضیح بدم نسبت به اون پول بحث قبلی. نسبت به مسئله معیشت مردم که دغدغه همه شما و ما و همه کسانی که دغدغه مندند مطرح کردید، ببینید اقداماتی که دولت میکنه همه اونها در جهت اینه که در معیشت مردم تأثیرگذار باشه. مثال ببینید، افزایش تولید، افزایش تجارت خارجی، افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، اینا همه در زندگی مردم مؤثره. همه اینها میتونه شاخصهای اقتصادی ما در ارتباط با تولید و اقتصاد و رشد اقتصادی در زندگی مردم مؤثر باشه، در تسهیل زندگی مردم تأثیرگذار باشه. بالاخره ما وقتی که بتونیم اقداماتی داشته باشیم نسبت به آزاد کردن پولهای مسدود شده، این پولها تبدیل بشه به در واقع نهادهای دامی، از اون طرف دیگه بیاد دام و طیور از این نهادها بهره مند بشن، زودتر این بیاد بازار، قیمتها حتما تأثیر گذاره، تسهیل در دسترسی به کالای مورد نیاز مردم حتما تأثیر داره. یعنی این ارتباط همه اینا رو با هم دیگر، اصلا اساس این تحریم ها برای اینه که مردم در سفرتون دچار مشکل بشن، و تمام اقدامات اقتصادی که دولت داره میکنه برای اینه که مردم تسهیل بشه زندگیشون. بله اونا دنبالن که این فرایند همش دچار مشکل بشه، یعنی پول دچار مشکل بشه، از اون طرف نهادهای دامین دچار مشکل بشه، از اون طرف کالاهای اساسی مشکل پیدا کنه، اما ما تمام تلاشمون اینه که این مشکلات به هیچ عنوان در زندگی مردم تأثیر نگذاره. اگر یک جایی تأثیر میکنه سریعا از تأثیر اونها کاسته بشه. پس افزایش تولید، رشد اقتصادی و رشد ذخایر بانک مرکزی، همه اقدامات اقتصادی در جهت معیشت مردمه. منتهی مرتب اون چیزی که مستقیم مربوط به کالاهای پروتئینی یا محصولات لبنی هست، اینا رو دولت براش برنامه داره به طور خاص که از دلاریزه بودن خارجشون کنه، و این اشتباهی بوده که انجام شده، یعنی به نحوی سفره مردم بنده به دلار باشه. اینو ما دنبالش اینی که حتما این رو قطعش کنیم، به نحوی که قیمت ارز و قیمت دلار یا قیمت ارزهای مختلف اینا تأثیری رو زندگی و سفره مردم نداشته باشه. این نیاز داره به کار و تلاش که دولت آغاز کرده، این کار رو انشالله به نتیجه خواهم رسوند که مردم عزیزمون نسبت به معیشتشون بیش از پیش احساس آرامش کنند. از شما متشکرم.
سپاسگزارم. دعوت میکنم از آقای وحید استرون، خبرنگار محترم روزنامه آرمان امروز.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمم.
سلام علیکم.
جناب رئیس جمهور، ما انتخابات مجلس رو برای امسال داریم. با توجه به اینی که رهبر معظم انقلابم بارها در صحبتاشون به نیاز کشور به عنوان حضور حد اکثری مردم به عنوان نیاز اصلی کشور اشاره داشتن، دولت با توجه به اینی که به عنوان تامینات عامی که داره برای این مشارکت حداکثری چه کاری میتونه انجام بده؟ با توجه به اینی که ما در 4 سال قبل این مشارکت حداکثری حالا یه شکلی انجام نشد و چوبشو هم مردم خوردن هم دولت خورد، حالا امسال چه تامیناتی میتونه به عنوان عام داشته باشه؟ در خدمتتون هستم.
از افتخارات متشکرم شما. از افتخارات جمهوری اسلامی آن است که همه نهادهای او با رأی مردم شکل میگیره و این افتخار رو تا کنون تونسته حفظ کنه. برخلاف کسانی که مدعی مردمداری و مردم محوری هستن، ما در عمل از افتخارات این نظام توجه به جمهوریت نظام است در کنار اسلامیت نظام. نقش مردم، حضور مردم و توجه به در واقع رأی مردم. اگر امام هم می‌فرمودند که ملاک یا میزان رأی ملت است، نه از در اون چه که بعضی از سیاسیون گاهی دم از مردم می‌زنن برای اینکه کار سیاسیشون بگذره، نه، امام حقیقتاً به رأی مردم اعتقاد داشت. رهبری این که در سخنان اخیرشون در ماه مبارک رمضان فرمودن انتخابات باید 1 مشارکتی، 2 رقابتی، 3 همراه با سلامت، 4 همراه با امنیت باشه، این یک حرف واقعی است که باید انتخابات ما این خصوصیات داشته باشه. حالا چه کار باید کرد که مشارکت مردم افزایش پیدا بکنه؟ این حرف و سخن درستی است. مشارکت مردم بسیار اهمیت داره. اونی که تعیین کننده هستن مردم عزیز ما هستن که باید حضورشون پای صندوق‌های رأی و اعلام رأیشون حضور حد اکثری باشه. هرچه عدد رأی دهنده بیشتر باشه پشتوانه محکمی است برای مجلس و تشکیل مجلس قوی. مجلس قوی موجب تشکیل دولت قویه و دولت قوی ایران قوی رو شکل میده. این قوت مربوط به همه نهادهاست و لذا پشتوانه همه اینها حضور مردم هستند که امروز مورد تأکید رهبری است. دولت هم تمام تلاشش رو خواهد کرد برای مشارکت حد اکثری مردم و معتقد است هرچه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و حضور مردم حضور حد اکثری باشه، پشتوانه های نهاده های برخواسته از این رأی پشتوانه های محکمی خواهند داشت. تلاش ما تلاش حضور حد اکثری مردم عزیزمون است. متشکرم.
خیلی متشکرم. از جناب آقای پیام دوست محمدی، خبرنگار محترم خبرگزاری فرانسه دعوت میکنم، و از خانم خسرو نژاد، خبرنگار خبرگزاری میزان، و آقای مالک عابده، خبرنگار شبکه المیادین لبنان هم خواهش میکنم که آماده باشن. بفرمایید.
Hello Mr. President. Considering the extreme dry spells and heat waves, low precipitation, as well as Iran's neighbors blocking the path of rivers flowing into the country, what are your government's practical steps to avert the looming water crisis? Thank you.
جناب رئیس جمهور سلام علیکم. با توجه به خوشدادی موجود، موج گرما و همچنین